أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. در بحث از جهت رابعه، یعنی مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، عرض کردیم سه قول در مسئله وجود داره. یکی قول مشهوره که مصرف این خمس را همون مصرف خمس در سایر موارد می دانند. دوم فقرا هستند که نظر مختار همین بود و گفتیم این دو قول مبتنی بر مبنایی است که در جهت ثالثه اختیار میشه، که آیا اساساً این خمس خمس به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی. لذا مبنای قول مشهور و قول مثل صاحب مدارک که مختار هم همین است روشنه، نیاز به بحث نداره. اینکه چرا باید به ارباب خمس داده بشه یا چرا باید به فقرا داده بشه، وجهش کاملا معلوم و مشخصه. عمده نظری است که محقق همدانی در این مقام مطرح کردند و اون تخییر بین الامرینه. محصل دلیل ایشون این بود که روایت عمار ابن مروان و روایت سکونی که یکی دلالت بر لزوم خمس میکنه به معنای مصطلح و دیگری دلالت بر لزوم تصدق، هیچ کدام ظهور در تعیین اونچه که بیان کرده اند ندارند. روایت عمار به این دلیل که امر درش نشده، لذا اگر میگه فیه خمسون، این یه راهی است برای تطهیر مال. روایت سکونی هم به این دلیل که در مقام توهم حذر وارد شده، امرش در مقام توهم حذر وارد شده، دال بر وجوب نیست بلکه جواز تصدق ازش استفاده میشه. پس هر یکی از این دو روایت یک راه را بیان کردن. نتیجه این دو روایت تخییر بین الامرینه. این محصل دلیل محقق همدانی است در مورد مصرف این خمس، که ما مخیریم یا اون را به صاحبان خمس و ارباب خمس، یعنی سادات از فقرا و امام علیه السلام یا نائب امام بدهیم، یا اون را به مصرف فقرا برسانیم. این کلام و بیان مورد اشکال واقع شده، اشکالاتی به دلیل محقق همدانی وارد شده که برخی از اونها به نظر ما وارده و برخی از اونها وارد نیست. اشکال اول اشکالی است که بعض الاعلام به محقق همدانی کرده اند. ایشون می‌فرماید صحیحه عمار ابن مروان ظهور داره در ثبوت خمس، در مال حلال مخلوط به حرام، همانند سایر موارد. یعنی همانطوری که کنز و معدن و قوس و غنیمت جنگی متعلق خمسند، مال حلال مخلوط به حرام هم متعلق خمسه. اون چه در سایر موارد ثابت شده به واسطه این روایت یک حکم وضعی است. یعنی این روایت ظهور داره در این که اصحاب خمس نسبت به یک پنجم مال، مثلا یک پنجم غنیمت، یک پنجم کنز، یک پنجم قوس و معدن ملکیت دارن. یه حکم وضعی از این روایت استفاده میشه، ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم اون اموالی که از اون طرق به دست میاد. خب در مورد حلال مخلوط به حرام هم همینطوره. اینجا هم از روایت یک حکم وضعی استفاده میشه، یعنی ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام. اگر از این روایت حکم تکلیفی استفاده میشد، یعنی وجوب دفع خمس، اونگاه تخییر درش معقول بود. اما حالا که از روایت یک حکم وضعی استفاده می شود، تخییر درش معنا نداره، چون تخییر در احکام وضعی معقول نیست. بالاخره یا ملکیت هست یا نیست. نمیتونیم بگیم اینجا یا ملکیت حاصل می شود یا مثلا یه چیز دیگری را عدل او قرار بدیم. پس ببینید ایشون می‌فرماید روایت تنها ظهور در یک حکم وضعی داره، یعنی ظهور داره در ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام. میخواد بگه یک پنجم این مال مال ارباب خمسه. حکم تکلیفی وجوب دفع خمس از این روایت استفاده نمیشه. این مطلبی است که آقای شاهرودی در این کتاب الخمس گفتند. کتاب الخمس جلد یک صفحه 311. این اشکالیه که حالا ایشون به محقق همدانی کرد. به نظر ما این اشکال به محقق همدانی وارد نیست، چون ما گمان میکنیم روایت عمار که سخن از ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام دارد مثل سایر عناوین، این یحتمل بلکه ظهور در این داره که هر دو حکم ازش استفاده بشه، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. وقتی میگه در اینها خمس ثابت است، این هم لزوم دفع ازش فهمیده میشه هم ملکیت ارباب خمس. سلمنا که دو حکم ازش استفاده نشه، حداقل اینه که حکم تکلیفی از این استفاده میشه نه حکم وضعی. شما به متن روایت مراجعه بفرمایید، میگه فل قنیمت فل قنائمه والمعادنه والکنوز والقوس والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه الخمس. ما باشیم و این روایت، این ازش وجوب دفع خمس استفاده میشه یا ملکیت ارباب خمس نسبت به این یک پنجم؟ به نظر میرسه ظهور روایت در حکم تکلیفی اقواست و محتملتر است نسبت به حکم وضعی. لذا اشکال اول که ایشون فرموده به نظر ما به محقق همدانی وارد نیست. اشکال دوم هم که ایشون به محقق همدانی وارد کرده این است که این دلیل محقق همدانی مبتنی بر اینه که ما روایت سکونی را منافی با روایت عمار بدونیم. یعنی چی؟ یعنی کأنه روایت عمار یک راه برای تطهیر مال ذکر کرده که عبارت از همون خمس اصطلاحی است. روایت سکونی یه راه دیگر، و ما در مقام جمع بین این دو روایت قائل به تأخیر بشیم. خود محقق همدانی هم عبارتشون این است: هازا هول اوجه فی مقام الجمع ان لم یکن اجماع علی خلافه. اگر اجماع بر خلاف این نداشته باشیم، در مقام جمع بین دو روایت این بهترین راهه. خب پس اساس استدلال محقق همدانی بر اینه که بین روایت سکونی و روایت عمار یه تعارضی باشه، چون روایت عمار یه راه رو پیشنهاد کرده، روایت سکونی یه راه دیگر را. اون وقت در مقام جمع ایشون قائل به تأخیر شده. بعض الاعلام اشکال میکنه، میگه اصلا تنافی بین روایت سکونی و روایت عمار نیست، بلکه روایت سکونی مؤکد همون چیزی است که در روایت عمار آمده، یعنی اینم دلالت بر همون خمس مستلح میکنه. اصلا این دلالت بر لزوم صدقه نمیکنه تا ما در مقام جمع بخوایم قائل به تخییر بشیم. دلیل چیه؟ میگه تعلیلی که در ذیل روایت سکونی وارد شده، این نشون میده منظور
امام علیه السلام در روایت سکونی هم همون خمس اصطلاحی است که باید به ارباب خمس داده بشه. تعلیل برای لزوم خمس اینه که ان الله رضی فی الاشیاء بل خمس، خداوند فان الله رضی فی الاشیاء بل خمس یا فی الاموال بل خمس، خداوند راضی شده در اموال به همین خمس. این نشون میده اون یک پنجمی که قبلش گفته تصدق به خمس مالک، منظور همون خمس اصطلاحی است. بنابراین اساساً تنافی بین این دو روایت نیست تا ما بخواهیم بین اینها از طریق تخییر و التزام به تخییر بین الامرین جمع بکنیم. اینم در همون جلد یک صفحه 311 همون کتاب الخمس ایشون آمد. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست با توجه به اون چه که ما سابقا در مورد روایت سکونی گفتیم. ببینید، ما هرچند دلالت روایت سکونی رو بر خمس به معنای لغوی هم نپذیرفتیم، اما در این حال ظهورش را هم در خمس اصطلاحی قبول نکردیم. این تعلیلی هم که در ذیل روایت وارد شده ان الله قد رضی من الاموال یا اشیا بالخمس، این رو گفتیم، این هم با خمس به معنای لغوی میسازه هم با خمس به معنای اصطلاحی. این علتی که امام ذکر کردن این قرینه نمیشه که منظور از خمس خمس اصطلاحی است تا مصرفش متفاوت باشه. این قابلیت برای هر دو داره. اگه منظور صدق منظور از خمس خمس لغوی هم باشه، همین علتو میتونه امام بیاره. یعنی مثلا امام گفته مال حلال مخلوط به حرام یک پنجمش رو بدی کافیه، خدا در این موارد به همون یک پنجم رضایت داده، یک پنجم بده ولو آنکه مقدار حرام ازید از یک پنجم باشه، این بقیه مال رو برای تو حلال میکنه، که انه یک معاوضه قهریه‌ای صورت گرفته. خب پس همطور که ملاحظه فرمودید، این تعلیل با هر دو احتمال سازگار. لذا این که ایشون فرموده روایت سکونی منافاتی با ثبوت خمس مصطلح و معهود در مال ندارد، این هم محل اشکاله. لذا این دو اشکال وارد نیست. اشکال سومی به محقق همدانی شده که این رو مرحوم آقای خویی فرمودن. ایشون در مورد روایت سکونی می فرماید این که محقق همدانی گفته امر به خمس در این روایت در مقام توهم حضره و هرگاه امر در چنین شرایطی صادر بشه دلالت بر وجوب نداره، ما این رو قبول نداریم. خوب دقت کنید، ایشون میفرماید ما کبرای مسئله را هم ما قبول داریم که فی الجمله قبول داریم که امر در مقام توهم حضر دال بر جوازه، اما این چنین نیست که همه جا این طور باشه. گاهی از اوقات یه قرائنی وجود داره که این امر همون معنای وجوب ازش استفاده میشه و اینجا این طوره. پس در خصوص روایت سکونی ما هم قبول داریم امر در مقام توهم حضر. یعنی چی؟ یعنی گویا سوال کننده گمان می کرده این مال حرامی که با مال خودش مخلوط شده مال غیر است و تصرف در مال غیر به هیچ وجه جائز نیست، حتی اون را هم به عنوان صدقه نمی تواند بدهد. در این شرایط امام امر کردن تصدق به خمس مالک، امر به صدقه در مقام توهم حضر. فکر میکرده مطلق تصرف در مال غیر حرامه، اما اینجا این امر با این که در مقام حضر ولی مانع از ظهور امر در وجوب نیست، چون اینجا سوال داره میکنه از یه وظیفه عملی. سوال کننده میگه آقا من مالی دستمه که درش رعایت نکردم حلال و حرام را، بخشی حرامه مال غیره، میخوام حالا توبه کنم چه بکنم؟ امام راه در مقابلش گذاشتن، راه تطهیر و تخلیص مال از حرام. می‌فرماد یک پنجمش رو صدقه بده. سؤال از وظیفه فعلی و عملی است برای فراغ ذمه. اینجا غیر از موارد دیگه است که امری بیاد و صرفاً به خاطر وقوع در مقام توهم حضر دال بر جواز بشه. او سوال داره میکنه من چجوری از این مشکل رهایی پیدا کنم؟ امام میفرمده یک پنجم مال رو بده به فقرا، صدقه بده. پس سوال از یه وظیفه فعلی است. امر در برابر این سوال دیگه داله بر جواز نیست. داله بر چیه؟ داله بر وجوبه. این اشکالی است که عرض به حضور شما ایشون کردن. لذا می‌فرماید امام که داره کیفیت خلاص شدن از این مشکل رو بیان می‌کنه و راهش را تخمیس قرار داده، اگر ما بخوایم این را حمله بر جواز بکنیم این خلاف فهم عرفه. عرف از این سوال و جواب چی میفهمه؟ انحصار وظیفه عملی در این راه. این اشکالی است که ایشون کردن. مستند العروه کتاب الخمس صفحه 130. نه این همون ظهورت میگه صدقه بده، این دیگه اون نیست. بله این داره میگه صدقه بده. ببینید ایشون میخواد ببینید دو تا بحثه ها. ما الان فعلا اشکال ایشون در واقع ناظر به مطلبی است که محقق همدانی گفته. محقق همدانی میگه روایت سکونی میگه صدقه، ولی وجوب ازش وجوب تعیینی ازش استفاده نمیشه. اون یکی هم میگه خمس به ارباب خمس بده، یعنی صدقه نه، اونم وجوب تعیینی نداره. پس ما دو تا روایت داریم، هیچ کدوم هم وجوب تعیینی ازش استفاده نمیشه، هر کدام به یه جهت، جمع بین این دوتا میشه تأخیر، ما مخیر میشه. مرحوم آقای خویی میگه نه، روایت سکونی ازش وجوب تعیینی استفاده میشه. ببینید ایشون با اینکه خودش معتقد نیست مصرف این خمس چیه؟ صدقه است، چون ایشون معتقد خمس در اینجا همون خمس اصطلاحی است. ولی در مقام اشکال به محقق همدانی داره میگه آقا شما میخوای بگی صدقه تعین نداره طبق این روایت، ظاهر این روایت اینه که صدقه تعین داره. وقتی صدقه تعین داشت و وجوب تعیینی صدقه استفاده شد، دیگه اینجا تخییر و جمع بین این روایت و روایت عمار دیگه معنا نداره. شما حواست هست؟ امروز خیلی آره معلومه ها؟ بله. اینجا در مقام اشکال به محقق همدانی مرحوم آقای خویی این اشکال رو میکنن که اصلا راه شما نادرسته، چون راه شما مبتنی بر این بود که روایت سکونی ازش جواز صدقه استفاده میشه، روایت عمار هم جواز خمس، خمس که میگیم یعنی همون خمس اصطلاحی که باید به اربابش داده بشه. خب ایشون اومده این پایه استدلالش رو خراب کرده، میگه نه، روایت سکونی ظهور در صدقه داره و راه دیگه‌ای وجود نداره. این اشکال اول. این اشکال به نظر ما به محقق همدانی وارده. اشکال سوم میشه که اشکال اول آقای خویی. اشکال چهارم هم باز یه اشکال دیگری است که مرحوم آقای خویی به محقق همدانی ایراد کردن، که ما یه ملاحظه این نسبت به اون داریم که حالا عرض میکنیم. ببینید مرحوم آقای خویی میفرماید روایت عمار طبق نظر محقق همدانی دال بر جواز تطهیر مال به وسیله خمسه. دلیلشون چی بود محقق همدانی؟ چرا گفتن روایت عمار دلالت میکنه بر جواز خمس دادن؟ چرا؟ چرا اینجوریه؟ احسن، امر نداره، چون گفت تو روایت امر نیامده، امر به خمس نکرده، که گفته خمس بدی. اگه امر میکرد، امر ظهور در وجوب داشت، گفته مثلا فی فلان و فلان و فلان و حلال مخلوط و حرام خمسون، امر به خمس نکرده که بگیم ظهور در وجوب داره، اونم وجوب تعیینی. معنای جواز خمس این است که پس صدقه هم میتوانیم بدیم، یعنی راه دیگری هم که روایت سکونی بیان کرده بازه. آقای خوی میگن این به هیچ وجه قابل قبول نیست، اصلا جواز تصدی به غیر راه تخمیس و خمس دادن برای تطهیر مال این اساسا قبول نیست. این روایت ظهور در خمس داره، نه در صدقه، جواز صدقه. تعین در خمس داره. چرا؟ برای اینکه میفرماید ببینید به حسب قاعده اگر مالی مال غیر باشه تصرف در اون مال جایز نیست، این مسلم. هر نوع تصرف ولو به نحو صدقه دادن از طرف مالک نیازمند دلیل، یه مجوزی شارع به ما باید بده که ما بتوانیم این مال را در غیر درش تصرف کنیم، چون مال غیره. دقت فرمودی؟ تنها دلیلی که میتواند مجوز تصرف در مال غیر به نحو صدقه دادن رو اینجا به ما بده چیه؟ روایات، نه روایات مربوط به مجهول المالک و لغته. اون روایات عامه به ما تجویز می کند که اگر مالی مجهول بود مالکش، شما میتونید اون مال را از طرف مالک صدقه بدید. یعنی یک نوع تصرف رو به ما اجازه میده. اگه شما یه مالی رو پیدا کنید مال غیره، حق ندارید اینو برای خودتون مصرف کنید، حق ندارید این رو به حسب قاعده بردارید به یکی دیگه بدید. اگه دلیل بر جواز نبود، اگر روایاتی نبود که مال لغت رو بعد الاعلام صدقه بدید از طرف مالک، ما حق این کار رو نداشتیم. اما چرا این کار رو میکنیم؟ چون روایات داریم. روایات گفتن مجهول المالک و لغته بعد از یه مدتی میتوانند به عنوان صدقه از طرف مالک داده بشن. منتها این روایات، یعنی روایات مجهول المالک و لغته، این فقط نسبت به یه مال معین فی الخارج که مقدارش معلومه این حکم رو میکنن. اگر بخوایم این رو تسری بدیم به ما نهنفی، باید القاء خصوصیت کنیم. اینو قبلا اگه خاطرتون باشه اشاره کرده بودیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم خب این روایات میگه مجهول المالک اگر مالکش پیدا نشد از طرف مالک صدقه داده بشه. خب معلومه مجهول المالک و لغته مالی است که مقدارش معینه. ما این خصوصیت رو از روایت ملغا کنیم، بگیم مقصود روایت این است که هر مالی که مجهول بود ولو مقدارش، این رو ما باید از طرف مالک صدقه بدیم. منتها چقدر صدقه بدیم؟ به مقدار قدر متیقن، حد اقل یقینی متعلق به غیر را صدقه بدیم. و نسبت به زائد هم چون ید ما حجیت داره و امار است، این میشه ملک ما. از این طریق روایات مجهول المالک و تصدق را، ببخشید، و لغته را شامل بکنیم نسبت به ما نحن فیه و بگیم مال حرامی که معلوم نیست مالکش و مقدارش، ما این رو به استناد اون روایات میتونیم صدقه بدیم. پس ببینید تصدق به مال غیر در ما نحن فیه، صدقه دادن به مال غیر در ما نحن فیه در مقام تطهیر مال فقط از یه راه ممکنه، اونم دلیلی اخبار و روایاتی که لزوم صدقه را در مجهول المالک، اون هم با القاء خصوصیت ثابت میکنه. و الا اگه این نباشه ما چه حقی داریم در مالی که نه وکالت داریم نسبت به تصرف در آن، نه ولایت داریم بخوایم دست ببریم و اون رو صدقه بدیم؟ همچی کاری نمیتونیم بکنیم. تا اینجا حرفیه که حالا ایشون زده، منتها ایشون میگوید حالا اگر ما فرض بکنیم در مقابل این اخبار و روایاتی که به ما اجازه صدقه میده، اونم به مقدار قدر متیقن، اگه یه روایت معتبری وارد شد که به ما گفت در جایی که مال حرامه و مخلوط به حلال و مقدارش معلوم نیست شما باید یک پنجم بدید، این روایت معتبر میشه مخصص و مقید اون اطلاقات. دیگه ما به اطلاقات اخبار مجهول المالک و اینها نمیتونیم تمسک کنیم، دیگه باید به یک پنجم عمل کنیم. و اینجا این روایت عمار این نقش رو ایفا میکنه، این روایت عمار آمده در مقابل اون اخبار ایستادگی کرده، میگه در حلال مخلوط به حرام باید یک پنجم بدیم، تازه اینم به شرط اینکه روایت سکونی در کنارش نباشه. پس نتیجه چیه؟ دقت کنید ببینید این صناعت بحث اینه، فنی بحث کردن اینه. آقای محقق همدانی میگه روایت عمار ظهور داره در جواز تخمیس، آقای خویی نتیجه میگیره نه، تخمیس تعین داره. چجوری؟ با این بیانی که عرض کردیم. ببینید پله پله میان جلو. میگه اولا ما اگه بخوایم مال، دارم تکرار میکنم خلاصه بحث رو که دقت بفرمایید چجوری، میگه اگه ما بخوایم این مال رو صدقه بدیم آیا حق داریم ابتداعا این کار رو بکنیم؟ فرمود نه، اگر دلیلی قائم نشه بر جواز صدقه ما حق صدقه دارند نداریم، چون این یک نوع تصرف در مال غیر. ولی اگر اخباری آمد که اون اخبار رو ما به نوعی توانستیم شامل اینجا بکنیم، اون وقت میتونیم صدقه بدیم. میگه بله اخبار مجهول المالک درسته جواز صدقه را، یعنی لزوم صدقه را در مال مجهول المالک ثابت میکنه، ولی ما از اون اخبار القاء خصوصیت میکنیم که شامل مال حلال مخلوط به حرام هم بشه. فرق مجهول المالک و حلال مخلوط به حرام در چیه؟ در اینه که هر دو در یک جهت مشترکن، مالکشون معلوم نیست، ولی در یک جهت فرق دارن. حلال مخلوط به حرام مقدارش معلوم نیست، مقدار حرام مقدار مال غیر، ولی مجهول المالک مقدارش متمیز و معینه. با القاء خصوصیت اون اخبار رو شامل اینجا میکنیم تا تازه جواز صدقه از طریق اطلاق اون اخبار در حلال مخلوط به حرام ثابت میشه. ولی این پایان ماجرا نیست. یه پله جلوتر یه دفعه یه روایت عمار سبز شده در برابر این اطلاقات، میگه نه، دست نگه دارید، در حلال مخلوط به حرام باید خمس بدید نه صدقه، خمس بدید به ارباب خمس. این میشه مقید و مخصص اون اطلاقات. یعنی که نه، در همه مواردی که مالی صاحبش معلوم نیست باید صدقه بدید، الا فی الحلال مختلط بالحرام، اینجا باید خمس بدید. این فرمایش مرحوم آقای خویی. اینم صفحه، بله همون آدرس قبلی، مستند العروه کتاب الخمس صفحه 130. ما این بیان رو فی الجمله قبول داریم، اما یه اشکالی هم بهش داریم که فردا عرض میکنم. میگه لولا روایت سکونی، آره میگه با قطع نظر از روایت سکونی، و روایت سکونی رو جور دیگه حل کرده.